که بیایم توی بازار بزرگیه، توی بازار جهانی وارد بشم، این کارو انجام بدم که هم خودم خدمت بگیرم، هم به بقیه کشورها خدمت بدم و هم سهم بگیرم، هم سهم بازار خودم، هم سهم بازار کشورهای دیگر رو بتونم استفاده بکنم برای این خدمات.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر سالاری عزیز، خیلی محبت کردید. قربون شما برم من. حسنتون بخیر و خداحافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسن سالاری، رئیس سازمان فضایی کشور. خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 17، برنامه سایه روشن رو تقدیمتون میکنیم در مورد ارتقای مهارت دانش آموزان. در گفتگو با آقای حسن قاسمزاده از مدیران دبیرستان‌های کشور است.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش‌های جدید مواجه میکنه. آقا با
شما یه سوال دیگه، تشکر می‌کنم
مثلا شما زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها صریح و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و امروز قراره که به موضوع دانش آموزان بپردازیم و اینکه چطور میشه مهارت‌های دانش آموزان رو ارتقا داد و البته به دنبال تبیین راهبردهای کلان و برنامه محور برای حداکثر سازی در بهره‌وری درسی و مهارتی دانش آموزان هم هستیم. موضوعی که بسیار مهمه، چون دانش آموزان آینده سازان فردای کشور هستند. در خدمت یک مهمان هستیم به صورت حضوری، مدیر یکی از دبیرستان‌های نمونه دولتی در شهر تهران و البته از دبیرستان‌های خوب و برتر در کشور و تهران، جناب آقای حسن قاسمزاده.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنیم. سایه روشن.
سایه روشن. جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می‌شود.
سایه روشن. روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
آقای قاسمزاده، خدمتون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که داده اش نعمت، نداده اش حکمت و گرفته اش امتحان، در خدمت شما هست.
خب آقای قاسمزاده، خیلی متشکرم از شروعتون و در واقع جملاتی که داشتید. ما در مورد دانش آموزان خیلی میبینیم در مقاطع مختلف، سالیان مختلف، هی برنامه های مختلفی رو دولت ها میدن، انتظارات مختلفی رو مطرح میکنن، در سیاست های کلان مطرح میشه و خیلی مسائل اینچنین. اما در نهایت مثلا به میانگین معدل دانش آموزان وقتی نگاه میکنیم، گاهن نتایج خیلی جالب و دلچسبی رو در اعداد ارقام نمیبینیم. در بحث کنکور هم باز میبینیم که خب رتبه های برتر کنکور عمدتا در یک سری دبیرستان های خاص و مدارس خاصی درس خوندن و به نوعی این احساس میشه که شاید در عدالت آموزشی اونطور که باید و شاید اتفاقایی که شاید مد نظر بوده یا یعنی اون اتفاق مطلوبه نیفتاده. حالا اگر نخواهیم بدبینانه نگاه کنیم، به هر حال هنوز کمی فاصله رو میشه احساس کرد. به نظر شما چرا ما دچار همچین وضعی هستیم؟
ببینید، عرض کنم خدمتتون که آموزش و پرورش یه به حساب برنامه‌هایی که معمولاً الان در پیش گرفته این هستش که در واقع گام به سوی هنرستان‌ها بیشتر بشه و بچه‌ها در واقع مهارت‌ها رو بیشتر یاد بگیرن. ولی متاسفانه یعنی به علت اینکه هنوز فرهنگسازی‌های خوبی انجام نشده، اطلاعات خوبی به اولیا داده نشده در رابطه با هنرستان‌ها، در رابطه با مهارت آموزی و اینکه در واقع سایر رشته‌ها هم میتونن مفید باشن، اطلاع رسانی خوبی انجام نشده و به این خاطر خانواده‌ها هنوز تصور میکنن، یعنی تصور سنتی که وجود داره، مثلا همچنان شما باید پزشک بشی، همچنان باید مهندس بشی، و در حالی که به یه طریقی جامعه ما الان فقط به اینها نیاز نداره، ما نیاز به این داریم که به یه طریق از اون معدل‌های خورده بهش کمتر توجه بشه، به حفظیات کمتر توجه بشه و بیشتر بحث مهارت آموزی باشه که به طریق اکثر جوامع پیشرفته دنبال این هستن که مهارت‌ها رو افزایش بدن در داخل مدارس، که این مهارت هم در واقع فقط مقاطع هنرستان نیستش، که میتونه از مقاطع پایین‌تر هم شروع بشه. اگر نیاز هستش، ببینید ما یه تعریفی که از مهارت داریم که متاسفانه به طریق من شما هم تاکید کردید، همچنان روی معدل‌ها داره تاکید میشه، همچنان روی نمرات در واقع بالا تاکید میشه، ولی اینکه دانش آموز چقدر بتونه اون آموخته های خودش رو در عمل پیاده بکنه، متاسفانه به اون چیزی که ما میخواییم اصلا نرسیدیم یا خیلی حداقل کمتر هستش، در حالی که توی جامعه ما به صورت بالقوه این توانایی هست که به مهارت ها بیشتر پرداخته بشه، به خلاقیت ها بیشتر پرداخته بشه و اون حفظیات به طریقی خوبه، تعریف ها خوبه، ولی در نهایت این علم باید تبدیل به عمل بشه که متاسفانه کمتر بهش توجه شده.
خب چرا؟
ببینید، من گفتم یکی اینه که در واقع باید اطلاعات خانواده ها افزایش پیدا بکنه، فرهنگسازی بیشتر انجام بشه و خانواده ها، دانش آموزا در واقع اطلاعاتشون بالا بره که یاد گرفتن مهارت ها توی جامعه امروز بسیار مهمتر از علم و دانش هستش، که این عواقب بسیار بدی رو برای ما داشته. ببینید الان با توجه به افزایش جمعیت، خب ما نیاز به شغل داریم، ولی به یه طریقی گفتم هنوز برای خانواده این مسئله خوب جا نیفتاده که آقا به یه طریقی فقط معدل بالا کفایت نمی کنه. حتی مسئولین ما هم به نظر من باز کمتر برنامه ریزی کردن که به جای اینکه بیشتر به مهارت‌ها توجه بکنن، متاسفانه همچنان محتوای کتاب‌های درسی ما خیلی تغییری توش انجام نشده و به یه طریقی این باید با یک برنامه ریزی درست و با یک برنامه ریزی معین گام به سوی مهارت‌ها افزایش پیدا بکنه.
آقای قاسمزاده، من خیلی کوتاه از تجربه شخصی خودم عرض میکنم، البته در خدمت همین بحثی که داریم انجام میدیم. من دیپلمم تجربی بود و در مدرسه در واقع رشته تجربه رو خوندم با همین نگاه که حالا در یکی از رشته های حوزه های پزشکی قبول بشم، که البته اون موقعی که کنکور دادم هم رتبم اصلا به اندازه اون رشته نبود، رشته دیگری در دانشگاه انتخاب کردم که کاربردی نبود در همین حیطه رشته های تجربی، و بعد از چند سال در واقع متوجه علاقمندی خودم در حوزه‌های علوم انسانی شدم، رفتم وارد رشته علوم ارتباطات شدم، به لطف خدا مقاطع تحصیلی رو هم پشت سر هم با معدل خوب و با شرایط در واقع درسی خوب گذروندم و صاحب شغل شدم که در واقع سالها احساس می‌کردم که این شغل برای من خیلی جذاب‌تر هست، یعنی حوزه رسانه. اما همون موقع در مدرسه ما هم این فشار بود که اصلا شما نباید وارد رشته های مثلا تجربی یا رشته های ریاضی بشید، برید رشته های کاربردی رو بخونید. آیا به صرف این که ما بیایم و بدون شناخت مهارت ها، یعنی اگه بر خود من این اتفاق به صورتی می افتاد که از اول وارد رشته علوم انسانی می شدم، شاید خیلی در واقع این مراحل زودتر طی می شد و سالهای بیشتری از در واقع عمر شخصی من در واقع صرف جویی می شد و انشالله یا توفیقات می تونست بیشتر بشه. و این فکر می کنم مبتلا به خیلی ها باشه، یعنی ما تغییر رشته رو در مقاطع دانشگاهی در خیلی از افراد می بینیم. و رسیدن به جایگاه‌های شغلی رو در واقع در خیلی از افراد می‌بینیم. کسی که ممکنه استعداد پزشکی نداشته باشه، مثالش رو شنیدیم، طرف خون می‌بینه، حالش بد میشه، ولی به فشار خانواده سالها رفته رشته، تجربه خونده، رتبه بالای کنکور هم آورده، ولی وقتی رفته اونجا مثلا با درس تشریح و آناتومی مواجه شده یا با آمپول زدن و سرم زدن مواجه شده، در واقع قافیه رو باخته. آیا بحث این که ما فقط بیایم تبلیغ و ترویج بکنیم که جامعه به یه سری شغلای مهارتی نیاز داره، این هم نمیتونه یک آسیب باشه؟ شاید واقعا یک نفر به درد پزشکی بخوره، یک نفر به درد علوم انسانی بخوره، یک نفر به درد هنر بخوره، یک نفر هم به درد شغلای مهارتی بخوره. ما آیا درست اون آمایش و اون استعدادیابی رو داریم انجام میدیم؟
ببینید، من در واقع یه روانشناسی به نام گاتری اومده یه تعریفی مطرح کرده از مهارت. میگه مهارت یه قابلیتی هستش که با اطمینان معین و با صرف حداقل انرژی و یا زمان کاری به نتیجه میرسه. ببینید، ما زمانی که در واقع این مسئله رو بررسی میکنیم، ببینید، مهارت ها به طور کلی دو دسته هستن. خب یه سری مهارت ها مهارت های عمومی هستن، یه سری مهارت ها مهارت های تخصصی هستن. من در رابطه مهارت عمومی که موضوع بحث ما الان هستش بخوام صحبت بکنم، ببینید، مهارت عمومی از در واقع ابتدای زندگی شروع میشه، یعنی از بدو تولد آغاز میشه. توی مهارت های عمومی بچه‌ها چه چیزهایی رو یاد میگیرن؟ بچه‌ها خلاقیت ها رو یاد میگیرن، بچه‌ها استعدادهای خودشون رو یاد میگیرن، بچه‌ها روابط اجتماعی رو یاد میگیرن، بچه‌ها کنترل خشم رو یاد میگیرن. اینا توی در واقع از همون بدو تولد به طریقی باید آموزش داده بشه. یعنی ببینید، مهارت ها اولا مهارت اکتسابیه، یعنی باید در واقع افراد مهارت‌ها رو یاد بگیرن. یکی از اشکالاتی که توی جامعه ما وجود داره متاسفانه اینه که بچه‌ها از همون اولی که به دنیا میان این مهارت‌ها به صورت علمی بهشون آموزش داده نمیشه که بچه‌ها بیان استعدادهای خودشون رو بشناسن، توانایی‌های خودشون رو بشناسن. اگر در واقع این آموزش ها داده بشه، ببینید، من بازم تاکید میکنم، حتی خود سازمان یونسکو در رابطه با مدارس، در رابطه با آموزش میگه که در واقع توی بچه ها زمانی که وارد مدارس میشن، ما باید مهارت عمومی رو بهشون یاد میدیم. خب مهارت عمومی شامل، بعد میاد میگه ما 10 تا مهارت داریم که بچه ها باید یاد بگیرن. یکیش چیه؟ یکی در واقع اینه که استعدادهای خودشون رو بشناسن، خلاقیت های خودشون رو بشناسن، ابتکار های خودشون رو بشناسن، و اینا باید توی یه جوی قرار بگیرن که اون معلم های ما، معلم های آموزش دیده ما، با در واقع در حین بازی شده این خلاقیت ها رو شناسایی بکنن، اطلاعات رو در اختیار در واقع اولیا قرار بدن، دانش آموزان نسبت به خودشون شناخت پیدا کنه، و در نهایت زمانی که میان انتخاب رشته میکنن، انتخاب رشته درستی انجام میدن. ببینید، من یه تحقیقی داشتم انجام میدادم در رابطه با کشور هلند بود که دقیقا همین چیزی که دارم میگم توی هلند داره پیاده میشه. یعنی توی مدارسشون به یه طریقی از همون اول استعدادها رو پرورش میدن که آقا مثلا این فرد تو حتی تو مقطع ابتدایی به هر حال ما الان چیزی داریم تحت عنوان هدایت تحصیلی. این هدایت تحصیلی توی اونجا که مال ما از مثلا پایه نهم شروع میشه، در حالی که هدایت تحصیلی توی اونجا از مقطع ابتدایی شروع میشه. یعنی استعدادها رو شناسایی میکنن، خلاقیت‌ها رو شناسایی میکنن که اون وقت و انرژی در واقع بچه‌ها صرف اون استعدادها و تواناییشون انجام بشه. یعنی در واقع علت اصلی این که ما دچار یه بحران هویت میشیم در سن بزرگسالی که آقا مثلا من کدوم رشته رو باید انتخاب بکنم. ببینید، الان مثلا دارم میگم ما داریم دانش آموز پایه دهم ما، پایه 11 ما رشته‌ش هم انتخاب کرده، ولی هنوز سرگردانه. یعنی هنوز اون شناخت نسبت به خودش پیدا نکرده، که این خب باعث عقب ماندگی ما میشه. اینه که مثلا یا حتی تو مثلا رشته پزشکی بعضی از دانش آموزای ما این توانایی و استعداد رشته پزشکی رو بله دارن، به قول شما دندان پزشکی رو دارن،
بله.
ولی نکته ای که وجود داره اینه که ما به یه طریقی یه کاری نکردیم که اینا هویت خودشونو بشناسن که واقعا مناسب این رشته هستن، یا اصلا مناسب رشته هنرستان هستن،
بله.
که این یکی از اشکالاتی که در واقع کشور ما وجود داره اینه که به اون مهارت‌های عمومی که از ابتدای زندگی شروع میشه توجه نمیشه.
متشکرم از این نکته، حالا حتما بیشتر بهش خواهیم پرداخت. اما مهمانی هم به صورت تلفنی رو خط برنامه اومدن، جناب آقای دکتر حامد بخشی، مدرس دانشگاه فرهنگیان. خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای بخشی.
سلام، وقت شما بخیر. ممنون خدمت شما و همکار عزیزمون که حاضر هستن در استودیو. بنده خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. من شنیدم که شما در حال حاضر در شهر میناب هستید و به همین بهانه هم یاد این کودکان عزیزی که قربانی جنگ شدند رو گرامی می‌داریم و برای خانواده هاشون آرزوی صبر داریم. جناب آقای بخشی، برامون بفرمایید که چقدر ما فکر می‌کنید که داریم درست عمل می‌کنیم؟ شما در دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان فعالیت دارید، آیا معلمان رو با این مهارت که بتوانند هدایتگر دانش آموز باشند و اینکه بتواند استعدادهاش رو کشف بکنه چقدر دارید گام برمی‌دارید؟
بله متشکرم. منم قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، یاد نام شهدای عزیز میناد رو، 120 دانش آموز شهید و 26 همکار و معلم رو گرامی می‌دارم. انشالله که روحشون شاد باشه و ما رهرو به راه اونا باشیم، انشالله شفاعتگر ما در اون دنیا باشن. برای بحث موضوعی که فرمودین، ببینید نظام آموزشی ما، نظام آموزش پرورش در بلند مدت اگر بخواد، نکته اصلی اینه که ما باید از محتوا محوری در نظام آموزش پرورش نوآوری و خلاقیت رو باید ارتقا بده و در نتیجه اینها سرمایه انسانی در واقع مناسبتری رو برای آینده رقم بزنه که این سه تا اگر ما کنار هم دیگه بذاریم میشه اون ارزش افزوده پایداری که باید در نظام آموزشی در نهایت شکل بگیره. زیر ساختای زیادی میخواد. توانمندسازی معلم از ابتدا، خود معلمین ما الان در دانشگاه فرهنگیانی که ما مدرس هستیم یا بالاخره همکاران در تلاش میکنن، نه حتی تربیت معلم. بنده دانشگاه علوم پزشکی هم درس میدم، مهارت های شغلی حرفه ایشون رو من کاری ندارم، اونو بالاخره کم و زیاد یاد میگیرن. اما فراتر از مهارت شغلی، مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی، مهارت های مرتبط با حل مشکل، مهارت های مرتبط با بحران و آسیب که الان در کشور زیاد داریم به شدت در سطح محدودیه. یعنی شما الان یه مثلا دانشجوی پزشکی رو از دانشکده پزشکی خارج بکنید بیاریدش توی زندگی واقعی، با یک مسئله مواجه بکنید، عمدتا با بحران‌های روحی مواجه میشن. چرا؟ چون هیچ وقت یاد نگرفته که با این مهارت‌های نرمی که در زندگی مثلا فردیش باش مواجه میشه باید چجوری مقابله بکنه، حل مسئله رو یاد نگرفته. دائما فقط یک حفظ محوری بسیار بالایی که اینو در نظام آموزشی از دوره اول، چه رشته انسانی باشه، چه تجربه، چه ریاضی، چه هر زمینه دیگه، دائما به اون سمت میبرن. رسیده به بحثای شب امتحانی و در واقع حفظ مفاهیم و این حفظ مفاهیم به کاربرد مفاهیم اشاره نداره. من میخوام به یک آسیب بزرگ و ملی اشاره بکنم که قطعا همکاران محترم که حاضر هستن میتونن عرایض بنده رو تکمیل بکنن. ما یک آزمون بین‌المللی رو در سطح دنیا داریم به عنوان آزمون تیمز و پرز. تیمز سواد ریاضی هست و علوم تجربی و پرز سواد خواندن، که این آزمون بین‌المللی و آزمون استانداردیه. اینجا نمیاد رو حفظیات بچه ها کار بکنه، رو خلاقیت بچه ها کار بکنه، روی نوآوری و حل مسئله شون. این همین تیمز و پرز که الان در مقاطع پایه تحصیلی انجام میشه، مثلا ما در آزمون دکترا هم بحث سواد خواندن و سواد ریاضی رو داریم که تحت عنوان استعداد تحصیلی میشناسن. همین استعداد تحصیلی مقطع دکترا رو بررسی کردم. عجیبه که اینها همون میزانی که ما در تیمز و پرس رتبمون پایین هست، به همون میزان در استعداد تحصیلی مصاحبه دکتری هم رتبمون پایینه. چرا؟ چون بچه‌های ما از دوره اول ابتدایی، از دوره مقدماتی و پایه درک مفاهیم رو یاد نگرفتن، دائما به سمت محتوا محوری، حفظ محوری و روش‌های کاملا غیر خلاقانه فقط اون مقاطعی مثل
خیلی متشکرم
تحصیلی رو رد می‌کنم.
خیلی از شما ممنونم آقای بخشی. ناچار هستیم به این که خداحافظی کنیم باهاتون، اما حتما این بحث رو در فرصت دیگری با شما ادامه خواهیم داد و به این موضوعات باز هم عمیق‌تر ورود خواهیم کرد. از حضورتون در این برنامه ممنون و متشکرم و باز هم یاد کودکان قربانی شده در جنگ رو، به خصوص کودکان مینابی رو گرامی می‌داریم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
خب آقای قاسمزاده، کمی صحبت‌های آقای دکتر بخشی رو به هر حال مقطع شنیدیم ولی مشخص بود دارن از چه صحبت می‌کنن. دیدگاه شما چه است؟
ببینید آقای دکترم دقیقا اشاره کردن که من گفتم سازمان یونسکو میاد 10 تا در واقع مهارت رو مطرح میکنه که میگه این 10 تا مهارت رو باید بچه‌ها یاد بگیرن تا تو قسمت قبلی هم من اشاره کردم که گفتم در واقع مهارت یه چیز اکتسابی هستش و از بدو تولد آغاز میشه. از جمله نکاتی که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، بحث در واقع تفکر خلاق بود، بحث حل مسئله بود که اینها به حساب باید حتما آموزش داده بشه. ببینید اون 10 تا مهارتی که من در واقع اشاره کردم، آقای دکتر هم یه سریاشو بهش اشاره کردن، یکیش مثلا خودآگاهیه. خب خودآگاهی یعنی چی؟ یعنی که در واقع دانش آموزای ما، افراد ما خودشون رو بشناسن، توانایی های خودشون رو بشناسن، استعدادهای خودشون رو بشناسن، که این مسئله ما توی این دوچار مشکل هستیم. یکی دیگه بحث در واقع روابط بین فردیه، یعنی اون روابط اجتماعی که به حساب افراد در اثر ارتباط با دیگران باز میتونن توانایی های خودشون رو بشناسن. یکیش بحث حل مسئله هستش، بحث خلاقیته، بحث تفکر انتقادیه، بحث توانایی حل مسئله، بحث شکلگیری آینده مالی هستش. ببینید اینا در واقع ما تو دوره متوسط اول و دوم نباید بهش بپردازیم، یعنی بچه ها باید اینا را از مقطع ابتدایی دیگه کاملا شناخت داشته باشن نسبت بهش. و علت این که میان تو مقاطع بالاتر و حتی کار به مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هم حتی کشیده میشه، به خاطر اینکه از ریشه با اینا خوب کار نشده که بچه‌ها استعداد و توانایی خودشونو بشناسن. یعنی به یه طریق، ببینید الان مثلا دارم میگم، اگه بخوام یه مثال بزنیم، حتی دوست داشتم یه مثال خیلی خوب بزنم، ولی خب حالا الان چون آقای دکترم این مسئله اشاره کردن، ببینید مثال خوبم اول بگم. ببینید ما چون خودم هنرستانم کار کردم، ما یه زمانی بر فرض مثال تو هدایت تحصیلی زمانی که دانش آموزا مراجعه میکردن، بدون تعارف بگم، مثلا ضعیف‌ترین دانش آموزا میفرستادیم، مثلا یه رشته‌ای داشتیم تحت عنوان تعمیر و تأسیسات آسانسور که خیلی کم استقبال میشد، اما اینا میتونم به جرات بگم توی اون هنرستانی که ما کار کردیم موفق ترین بچهای ما بچهای آسانسور بودن. یعنی من الان هنوزم که هنوزه با اینا در ارتباط هستم. الان خیلی از اینا برای خودشون یه دفتری زدن، جزء در واقع افرادی هستن که در سطح تهران تو زمینه آسانسور شناخته شده هستن و هر موقع منو میبینن دعا میکنن. یعنی میگن آقا شما مثلا تو هدایت تحصیلی ما نقش داشتین، اومدیم رشته آسانسور، الان من خودم 10 تا کارگر دارم، 20 تا کارگر دارم و ما دنبال این هستیم. یعنی به یه طریقی تو جامعه هم باید دنبال همین باشیم که بیایم استعدادها رو در واقع بشناسیم، توانایی‌ها رو بشناسیم. و با توجه به این که جمعیت داره هی افزایش پیدا میکنه، آمار بیکاری افزایش پیدا میکنه، راه نجات این بچه های ما همینه. بعد اگر
آقای قاسمزاده همین الان با من میتونم تضمین بدم با وزیر فعلی آموزش و پرورش هم بریم صحبت بکنیم، از ضرورت همین موضوعات صحبت میکنه. با وزرای سابق و اسبق و قبل و قبلی ها هم بریم صحبت بکنیم، به جرأت اونها هم همینو میگن. یعنی میگن ما هم در دوره خودمون همین کارا رو کردیم، تلاش کردیم که استعدادها رو شناسایی بکنیم و اینها، اما در نهایت خروجی اون جوری که باید و شاید تا امروز نشده. یعنی اگه از امروز هم 4 سال 5 سال دیگه بگذره، باز هم میبینیم که امروز هم این حرفا مطرحه ولی نتیجه اونجوری که دلمون میخواسته نشده. این آسیب شناسی آخه از کجاست؟
ببینید آسیب شناسیشو من دقیقاً میتونم بهتون بگم. ببینید یه زمانی ما خودمون در واقع تو دوره راهنمایی در واقع تحصیل میکردیم، من یادمه که ما رو بردن یکی از کارخانجات در واقع همون شهرستان، ما بازدید داشتیم.
بله.
ما خیلی اونجا خیلی چیزا رو یاد گرفتیم. الان مثلا ما هنوزم تو سطح تهران الان یه سری دانشگاه‌ها داریم، حالا اسم نمیخوام ببرم و اینا، واقعا تو این زمینه دارن کار میکنن. در واقع یه سری دانشکده هایی که حالت جامعه علمی کاربردی دارن، دانشگاه جامعه علمی کاربردی که توی اونجا جوشکاری و بچه ها یاد میدن، توی اونجا تعمیرات خودرو بهشون یاد میدن و تو زمینه صنایع کار میکنن. خب یکی از راه ها اینه که ما همون دانش آموزای ابتدایی رو در واقع ببریم توی تو این محیطا و اینو مشاهده کنن. و از طرف دیگه از نظر کارایی هم الان من یه مصاحبه ای داشتم با دانشجویان همین دانشگاه، دانشگاه جامعه علمی کاربردی بود، من گفتم که هدفت از این که اومدی اینجا چیه؟ برگشت من گفت که هدف من اینه که، البته من هدف ثانویش رو قبول نداشتم، یعنی خیلی خودم یعنی حداقل بهش اعتقاد ندارم، میگفت که من اومدم اینجا جوشکاری یاد بگیرم، کشور عمان به من نیازمنده، اعلام نیاز کرده آقا ما مثلا انقدر جوشکار میخوایم، تعمیرات خودرو یاد بگیرم برم کشور قطر. خب اما من گفتم من اون این که در واقع مسافرت به خارج از کشور یا در واقع مهاجرت، من اون اصلا اعتقادی بهش ندارم، اما بس اینه که توی کشور ما هم اگر ما بررسی کنیم، دانش آموزای ما از ابتدایی برن این دانشگاه رو مشاهده کنن، کارگاه ها رو مشاهده کنن،
قطعاً در واقع اگر به طریق با چون اصلا یکی از علتایی که افراد مهارت ها رو یاد میگیرن مشاهده هستش، بازدید از اینا هستش و اینا باید افزایش پیدا بکنه که متاسفانه این مسئله هی داره رنگ میبازه، هی داره کمتر میشه و این هستش که استقبال از این رشته هم کمتر میشه.
الان چون در حال هوای جام جهانی هم هستیم، خب معمولا همزمان با این رویدادهای جام جهانی و فوتبال تب در واقع علاقمندی به فوتبال خیلی زیاد میشه. یعنی شاید یه بخشش هم آیه قاسمزاده بخشش اینه که ما در واقع ایجاد جذابیت هم بکنیم، چون اون نوجوان، اون کودک وقتی یک ستاره فوتبال رو میبینه، حالا بعضی هم ممکنه از منظر درآمدی و در واقع آسایشی که این افراد در زندگی به دست میارن، بعضی هم از جهت اینکه خب فرد چهره میشه، مشهور میشه و بازی میکنه در سطح ملی و جهانی، این جذابیت ایجاد میشه. ما آیا واقعا برای در واقع این آمایش و برای این استعدادیابی این جذابیت رو ایجاد کردیم؟ شما اشاره کردید حالا به بحث بردن دانش آموزان به همچین مدارسی. بعضی از شغل‌ها خب جذابیت زیادی دارن، مثلا اگر دانش آموزان رو ببریم یک شرکت هواپیمایی و برخورد بکنن با پرسنل یک شرکت هواپیمایی، با خلبانان، با کادر پرواز، به خاطر اینکه برای خیلی ها در واقع خود پرواز یک رویا هست، این جذابیت رو ممکنه خیلی راحت داشته باشه. ولی خب بعضی از مشاغل نه، یعنی ممکنه که ما دانش آموزان رو ببریم مثلا بالای چاله آسانسور و ببینیم که یک فردی در یک شرایط تاریک، در یک شرایط سختی داره اونجا کار میکنه، آچار کشی میکنه، ممکنه این جذابیت در ذهنش ایجاد نشه. اینجا به نظر شما راه و چاره چیست؟
من یه نکته رو تو صحبت قبلیم بهش اشاره کردم، گفتم که پرورش استعدادها، خلاقیتها، آگاهی از استعدادهای بچه که از دوره کودکی شروع میشه، گفتم همکارای ما، معلمهای ما باید در واقع مهارتها رو حین بازی بهشون یاد بدن. خب شما زمانی که فقط داری به حفظیات تاکید میکنی، اون جذابیت ها رو از دست میده. ولی زمانی که شما در حین بازیه، آقا یه دستگاه بیاریم که بر فرض مثال شبیه آسانسور داره کار میکنه یا در واقع از ابزارهایی است، ببین اصلا یکی از علتهایی که خلاقیت ها شناخته میشه، استعدادها شناخته میشه، روش کار با ابزاره. خب ما این روش کار با ابزار رو تو کدوم یکی از مدارسمون داریم؟ خیلی کمه. و اینی که در واقع معمولا رو حفظیات تاکید میکنیم، اون جذابیت رو نداره، اون خلاقیت رو نداره و برای بچه هم جذابیت نداره. ما الان داریم در سطح کشور مثلا معلمانی که همون حروف الفبا رو با ابزار دارن یاد میدن و به طریق بچه ها خوبم دارن یاد میگیرن، یا تو زمینهای مختلف. پس اینی که در واقع دانش آموز باید از محیط کار لذت ببره. توی کشور ژاپن مدرسه محیط جذابیه. چرا؟ چون به طریقی دانش آموز احساس میکنه که میاد مدرسه بیشتر داره بازی میکنه، اما در حین اون بازی هستش که داره مهارت‌ها رو
فرایند آموزش هم داره.
و این متاسفانه توی کشور ما مورد غفلت قرار گرفته. یه گچ داریم، یه تخته هنوزم در واقع برقرار هستش.
بله، خیلی از شما ممنون و متشکرم جناب آقای حسن قاسمزاده، مدیر یکی از دبیرستان‌های نمونه دولتی در شهر تهران و البته از مدارس برتر. تجربیات شما و دانش شما خیلی به ما کمک کرد در این بحث. امیدوارم که مورد توجه شنوندگانمون هم قرار گرفته باشه. و همچنین از آقای دکتر حامد بخشی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، که ایشون هم هرچند کوتاه صحبت کردیم، امیدوارم که بحثشون مورد توجه قرار گرفته باشه و البته ازشون تشکر میکنیم. و از شما شنوندگان محترمی که با رادیو گفتگو همراه هستید و برنامه امروز سایه روشن رو شنیدید. این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکاران بنده بود، تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار خانم مریم السادات حیدری، هماهنگی آقای علی حمیدی و من هم محمد فیروزی که افتخار داشتم در این برنامه همراه شما باشم. تا برنامه دیگر از این مجموعه، خدایا رو نگهدارتون.